ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایی که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. صبحتان بخیر. امروز هم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه راز سلامتی به مدت 20 دقیقه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره های پیامک برنامه است و شما عزیزان شنونده میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از این طریق و ما منتقل بفرمایید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما دوستان میتونین با مراجعه به این سایت از صحبت های کارشناسان برنامه که روی سایت قرار میگیره مجددا استفاده بفرمایید. و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. اما امروز در برنامه راز سلامتی در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای حسین رضایی هستیم، کارشناس برنامه ژنتیک در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. جناب آقای رضایی، من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
خب ما در خدمت شما هستیم جناب آقای رضایی و می‌خوایم که امروز هم با شما صحبت بکنیم در برنامه راز سلامتی. می‌خوایم که مقدمه بحث شما اختصاص داشته باشه با معرفی موضوع برنامه و بیماری که مد نظر شما هست.
امروز می‌خوایم در مورد بیماری PKU یا فنیلکتونوری صحبت بکنیم. بیماری PKU یه بیماری هستش که ارثی و ژنتیکی هستش، جزء بیماری‌های هستش که شامل اختلالات متابولیکی میشه.
بله.
و چون ارثی هستش از پدر مادر به فرزندان و در نهایت از نسل به نسل دیگه منتقل میشه. اگه که ما خواسته باشیم یه تعریف کلی از بیماری داشته باشیم، این هستش که موادی که به عنوان غذا ما مصرف میکنیم، حالا گوشت هستش، پروتئین هست، لبنیات، حبوبات، اینا همشون دارای یک اسید آمینه‌ای هستن به نام اسید آمینه فنیلالانین.
بله.
این ماده پس از ورود به بدن توسط آنزیمی به نام آنزیم فنیل آلانین هیدروکسیلاز که تو کبد ساخته میشه شکسته میشه و به اسید آمینه تیروزین تبدیل میشه. خود تیروزین نیاز هستش که در بدن تولید بشه. چرا؟ چون کار ساخت رنگدانهای پوست و مو رو بر عهده داره.
بله.
و بس گفتیم فنیل آلانین بیاد توسط یه آنزیم شکسته میشه، تبدیل میشه به تیروزین. خود تیروزین باعث میشه که رنگدانه‌های پوست و مو به وجود بیاد.
بله.
و یه قسمت دیگه از اسید آمین فنیل آلانین میره سایر کارهای سوخت‌ساز بدن رو انجام میده.
بله.
حالا به هر علتی اگه داخل بدن و مخصوصا داخل کبد این آنزیم فنیل آلانین هیدروکسیلاز ساخته نشود و او اسید آمین فنیل آلانین داخل خون تجزیه نشه، این اسید آمینه سطحش داخل خون میره بالا و میره توی بافت‌های مغز رسوب میکنه و باعث عقب ماندگی شدید ذهنی و سایر اختلالات میشه که بعدا از خدمتتون اعلام بکنم.
بله خیلی خوب. خب شما اشاره کردین که بیماری ژنتیکی است و قاعدتا از طریق ژنتیک، از طریق پدر یا مادر منتقل خواهد شد یا هر دو در واقع میتونن عامل انتقال بیماری باشن. آیا این به این شکل است که بحث ژنتیک شما عرض میکنم، البته نمیخوایم آیه رضایی خیلی تخصصی وارد بحث شویم، اگر تنهایی پدر داشته باشه ممکنه که فرزند مبتلا شوه یا نه پدر و مادر هر دو باید مبتلا باشند یا این ژن به هر حال مشکل داشته باشند تا از نظر ژنتیکی منتقل شوه؟
در این بیماری برای که در نوزاد به وجود بیاد باید هم مادر و هم پدر هر دو اون ژن معیوب رو داشته باشند. یعنی اگه پدر سالم باشه دیگه بچه در آینده همچین مشکل رو نخواهد داشت. پس باید هم پدر ژن معیوب رو داشته باشه هم مادر.
خب حالا سوال اینه که این پدر و مادری که ژن معیوب رو دارن اینا علائم دارن؟
نه.
ممکنه هیچ علامتی نداشته باشن.
هیچ علامتی نداشته باشن. نگاه کنید یک بحث که توی بیماری‌های ژنتیکی هستش اینه که اونایی که به عنوان ناقل ما می‌شناسیمشون عملاً هیچ علائم و نشانه‌ای ندارن. من توی حالا برنامه‌های قبلی در مورد تالاسمی صحبت کردم. گفتم که تالاسمی باید هم ژن معیوب توی پدر باشه هم توی مادر.
بله.
که احتمال داره اگه توی پدر باشه و توی مادر هم باشه احتمال داره در آینده خانم مثلا اگه باردار بشه بچه‌شون 25% احتمال داریم که تالاسمی ماژور داشته باشه. برای بحث بیماری PKU هم همچین حالتی هستش. یعنی باید هم پدر ناقل بیماری باشه هم مادر. اینا مادری که ناقل هست و پدری که ناقل هست زمانی که ازدواج میکنن در هر بارداری مادر احتمال داره باز همون 25% بچه‌شون به بیماری PKU مبتلا باشه.
بله پس یک حالت ناقل داریم در اینجا، یک حالت بیمار هم داریم.
همینطور.
بله. خب حالا اونایی که دچار بیماری میشن یعنی PKU رو دارن، فنیل کتونوری رو دارن، اینا علائمی خواهند داشت؟
در خصوص علائم بیماری من بگم که اینها توی ابتدای تولد هیچ علامت و نشانه‌ای معمولا ندارن.
بله.
تو هفته‌های اول تولد کاملا بچه طبیعی هستش، هیچ مشکل خاصی نداره. به مرور که سن این بیشتر میشه ممکنه استفراغ در بچه به وجود بیاد، تأخیر در رشد تکامل دارن این بچه‌ها، بوی نامطبوع و زننده عرق و ادرار در این نوزادان دیده میشه.
بله.
معمولا گفتم چون اون تیروزین یا اسینامین بود به نام بله. تیروزین در این بچه‌ها تولید نمیشه، پس معمولا اینها موهاشون حالت بور هستش، صورتشون سفیدتر هستش، موهاشون بورتر هستش، یه سری ضایعات پوستی یا همون کهیر در سطح بدنشون احتمال داره به وجود بیاد، تشنج یکی دیگه از علائم و عوارض بیماری هستش. معمولا این بچه ها پرفعالیت هستن، حرکات بی هدف دست و پا دارن و معمولا گردن نمیگیرن بچه ها نسبت به بچه های همسن سال خودشون. اگه اینا رو مقایسه بکنیم میبینی بچه سالم گردن میگیره، عضلات شل نیست، ولی بچهای بیمار معمولا نمیتونن گردنشون رو خوب نگه دارن، عضلاتشون معمولا شل هستش. هر چه سن بچه بزرگتر میشه با افزایش سن ما کوچکی دور سر رو داریم. مثلا مادر میره بچه رو مراقبت میکنه توی حالا مرکز بهداشت یا جای دیگه، میبینه که دور سرش نسبت به بچهای طبیعی همچنان افزایش پیدا نکرده و معمولا اینا طوری هستش که مثلا کاهش توجه به اطرافو دارن.
بله.
و در هوای دم و بازدم شما وقتی تنفس میکنن ما بوی کپک رو احساس میکنیم. این علائمی هستش که معمولا ممکنه که در ابتدای تولد وجود داشته باشه و بر اثر اون بتونه پزشک اینو تشخیص بده، ولی میگم تو درصد خیلی کمی هستن که همون اوایل تولد میشه اینا رو با این علائم تشخیص داد.
بله. اما سن که می بالاتر علائم بارز میشه و بعد حداقل شک به این بیماری ایجاد خواهد شد.
یکی از مشکلاتی که تو برنامه یا بیماری PKU ما داریم این هستش که اینها ما ابتدای تولد اینا رو تشخیص نمیدیم، هرچی بزرگتر میشن عوارض اینا بروز پیدا میکنه. یکی از مهمترین عوارض این بیماری عقب ماندگی شدید ذهنی هستش. ما میگیم که به ازای هر ماه از زمان تولد نوزاد به ازای هر ماه که این بچه رو ما دیر شناسایی بکنیم 4 از نمره IQش یا همون ضریب هوشیش کم میشه. یعنی کافی ما یه بچه‌ای رو در سن 1 تشخیص بدیم که این بیماری داره، 12 ضرب در 4 میشه 48. یه بچه یعنی 48 تا 50 از نمره IQش کم شده. شما میدونید که IQ یا ضریب هوشی یک فرد عادی معمولا بین 95 تا 100 هست. حالا بله. اون نابغه‌هاش 130 به بالا هستن.
بله.
ولی دیگه IQ زیر 70 معمولا اینا مشکلات مغزی دارن و بهشون میگن ناتوان ذهنی.
خب برای تشخیص چی کار میکنن آیه رضایی؟
ما برای تشخیص اومدیم یک برنامه ای رو گذاشتیم توی مراکز بهداشتی درمانیمون به عنوان نمونه‌گیری از پاشنه پا. ما از سال 1391 اومدیم قربارگری رو اندازی کردیم، بچه ها رو گفتیم در سن 3 تا 5 روزگیشون مادرشون اینا رو بیارن به مراکز بهداشتی درمانی تا از پاشنه پاشو ما نمونه‌گیری انجام بدیم.
مردم فکر میکنن که شما فقط کمکاری تیروید رو بررسی میکنید.
آره، ما علارغم این که کمکاری تیروید رو بررسی میکنیم، برنامه بیماری PQ رو هم ما قربارگری براشون انجام میدیم. عملا از نمونه‌گیری از پاشنه پا ما دو تا بیماری رو داریم بررسی میکنیم. یک بیماری کمکاری مادرزادی تیروید هستش که جزء بیماری‌های غدد هست، اختلال غدد هست، و یکی هم بیماری PKU که جزء اختلالات ژنتیکی است، جزء بیماری‌های متابولیک و اختلالات ژنتیکی هستش. نمونه‌گیری از پاشنه پا انجام میشه، چند قطره خون روی کاغذهای مخصوص فیلتر پیپر ما انجام میدیم و میفرستیم آزمایشگاه. توی آزمایشگاه میان نمونه خون استخراج میکنن، سطح فنیل آلانین خون بچه رو میان اندازه‌گیری میکنن. اگر که از 4 نمره 4 بیشتر باشه ما میگیم فرد مشکوک هست، باز بله. دوباره فراخوانش میکنیم، نمونه مجدد بده، آزمایش‌های تکمیلی تر انجام میدیم، و اگر مشخص شد که همچنان فنیل آلانین این بچه بالا هستش، برای درمان ما میفرستیم پیش پزشک متخصص غدد.
بله، این که شما غربالگری گذاشتین برای PKU به معنی ایست که شیوع بیماری زیاد است.
نگاه کنید، توی بیماری‌ها و اختلالات متابولیک معمولاً اختلالات متابولیکی جز بیماری‌های نادر هست.
بله.
ولی بیماری PKU تو همین اختلالات متابولیکی معمولاً جز بیماری‌هایی است که شایع‌تر هستش.
بله.
برای همین ما اومدیم برنامه PKU رو انتخاب کردیم تا بتونیم بیمارانمون رو در اسرع وقت شناسایی کنیم و براشون درمان رو انجام بدیم.
بله، خیلی خوب. خبر از اتاق فرمان بگیریم. استراحت کوتاهی بفرمایید. باز هم با شما همراه خواهیم بود.
راز سلامتی همراه لحظه های شما.
راز سلامتی، سلامتی شما را آرزو دارد. رادیو دری.
پل های ارتباطی ما با شما دوستان
در ایران 3800 226،
در افغانستان 0 794 717 144.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز راز سلامتی با جناب آقای حسین رضایی، کارشناس برنامه ژنتیک در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد صحبت میکنیم در ارتباط با بیماری فنیل کتونوری یا PKU. خب آقای رضایی، ما در خدمت شما هستیم. شما تاکید داشتید که تشخیص زود هنگام بسیار بسیار مسئله مهمی است در PKU، و به خاطر همین مسئله هم خب تست غربالگری رو گذاشتین که هر نوزادی که متولد میشه از نظر PKU بررسی شود. این معنیش اینه که شما میتونید بیماری رو درمان بکنید؟
ما بیماری نمیتونیم درمان کنیم، چون میگن این بیماری درمان قطعی نداره.
بله.
ما فقط هدفمون از درمان این هستش که بیایم سطح فنیل آلانین خون اینها رو توی یک رنج نرمال و طبیعی نگه داریم که به سمت عارضه نره.
یعنی از عوارض پیشگیری میکنه.
از عوارض پیشگیری میکنه.
بله.
این بچه ها باید تا زمانی که زنده هستن، تا آخر عمرشون، حتما باید تحت درمان رژیم غذایی قرار بگیرن. من این نکته خدمت شما بگم، تو در دوره نوزادی که بحرانی ترین دوران زندگی یک نوزاد هستش، مرحله است که داره به قول معروف تکامل مغز داره انجام میشه.
بله.
اینا هم این بچه ها اگه با شیر مادر یا شیر خشک معمولی و یا هر ماده پروتئین دیگه تغذیه بشن، اینها میرن به سمت چی؟ به سمت این که در بدنشون عارضه ایجاد بشه، به سمت عقب ماندگی ذهنی میرن. پس برای ما خیلی مهم هستش که ما اینا رو زود تشخیص بدیم. اینا رو که اگه بتونیم قبل از 28 روزگی ما تشخیص بدیم، با آزمایشاتی که از پاشنه پا گفتم انجام بشه تشخیص بدیم و برای درمان بفرستیم، به درمان جواب میدن. بازم میگم درمان قطعی نداره،
یعنی از عوارض پیشگیری میشه. در واقع اینا ممکنه که در طول عمرشان رژیم غذایی خاصی داشته باشن.
آره، ما قبل از سال 91 کسانی تر قربالگری رو ما بتونیم داخل کشور رو اندازی بکنیم. بیماران کی شناسایی میشدن؟ زمانی که به سمت عارضه میرن.
بله،
من الان تو بعضی بازدیدایی که میرم توی شهرستانای دیگه، مثلا ما بچه‌هامون هستن 14 ساله 15 ساله، اختلال تکلم دارن، خوب نمیتونن راه برن، عقب مانده ذهنی شدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زمانی شناسایی شدن که عوارض بروز کرده، دیگه نمیشه کاری کرد. ولی از سال 91 که ما اومدیم قربالگری راه انداختیم، بیماری سری شناسایی شده، براشون درمان انجام شده. درمانش هم به صورت دریافت یک شیر مخصوص هست. با توجه به اینکه سن بچه چقدر باشه، یه شیر مخصوص رژیمی ما بهشون میدیم. هرچی بچه هم بزرگتر میشه، ما یک برنامه کم پروتئین و یا برنامه میدیم که فاقد اسیدامین فنیلالانین باشه، یا برنامه غذایی بهشون میدیم که فنیلالانینشون کم باشه. میایم مدیریت میکنیم که سد فنیلالانینشون توی یک محدوده طبیعی باشه و عوارض جسمی و ذهنی برای اینها نداشته باشه. ولی باید تا آخر عمر حتما این رژیم رو رعایت بکنن و درمان هم به همین صورت هست.
بله، میشه از بیماری پیشگیری کرد؟
بله، از بیماری میشه پیشگیری کرد. ما باید بریم به سمت تشخیص‌های پیش از تولد. در این برنامه قربالگری و مراقبت بیماری PKU، ما اسم میگم اسمای مختلف داره، هم بله. PKU میشه بهش گفت، هم PQ میشه بهش بله. گفت، اسمای زیادی داره.
بله،
ما میایم به واسطه این که فرد مثلا نوزاد ما شناسایی کردیم، متوجه میشیم که خانوادهش هم، پس مادر و پدرش هم بیمار هست.
بله،
پس به واسطه شناسایی یک نوزاد مبتلا به بیماری PKU، ما پدر و مادرش هم تشخیص میدیم. اینا رو میگم تحت مراقبت‌های خودمون قرارشون میدیم، میگیم که اگه دوباره تصمیم به فرزنددار شدن داشتید، شما خانم زمانی که باردار شد، همون هفته‌های 8 تا 10 بارداری به ما مراجعه بکنن، ما براشون تشخیص‌های ژنتیک انجام میدیم. دو مرحله داره، یک تشخیص پیش از تولد مرحله اول. بله. تو مرحله اول خانم میاد، آقا میاد به همراه فرزند بیمار، چون باید حتما فرزند بیمار باشه تا ما بتونیم تشخیص بدیم.
بله.
اینها براشون دی ان ای شون استخراج میشه و تشخیص میدیم که جهش تو کدوم نقطه از دی ان ای شون هست. پی ان دی مرحله دوم هم همون زمانی هستش که خانم میره تو هفته 8 تا 10 بارداری، که میام از پرس های جفتی رحم نمونه گیری انجام میشه، و اگه جنینشون بیمار باشه، ما میتونیم قبل از هفته 18 یا هم هفته 20 بارداری مجوز سقط قانونی رو براشون بگیریم.
بله، خیلی خوب جناب آقای رضایی، ما با پایان برنامه امروز راز سلامتی رسیدیم. صحبت های بسیار خوبی بود و استفاده کردیم از صحبت های خوب شما. بسیار سپاس از حضور شما و خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خدا نگهدارتون.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خدا نگهدار.